ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، میگوید که طالبان باید هر چه زودتر قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. شمدسانی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از ژنو منتشر شد، نگرانی‌های ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را منعکس کرده است. وی گفته که در این قانون طالبان محدودیت‌های زیادی را علیه زنان، جوانان و رسانه‌ها وضع کرده که بر اساس آن حقوق اولیه آنان زیر پا گذاشته شده است. طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. از آن زمان تا کنون واکنش‌های گسترده نسبت به این قانون وجود داشته است، اما سخنگوی حکومت طالبان این واکنش‌ها را غیر ضروری خوانده و از جامعه جهانی خواسته تا به قوانین اسلامی احترام بگذارند. اتحادیه اروپا میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون 100 میلیون یورو کمک بشردوستانه به افغانستان کرده که حدود 111 میلیون دلار می شود. اریک مامیر، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که آنها کمک‌ها را از طریق نهادهای حکومتی، نه بلکه از طریق نهادهای همکارشان توزیع می‌کنند. اتحادیه اروپا میگوید که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، 1600 تن مواد نجات بخش را در 35 تیاره به افغانستان فرستاده است. مکماستر، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، تا حد مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان است. آقای مستر روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CNN گفت که ترامپ با طالبان توافق کرد که تمام نیروهایش را در ماه می سال 2021 از افغانستان خارج می‌کند و بعداً بایدن تاریخ خروج را به ماه آگوست همان سال تغییر داد. مکماستر که اکنون بازنشسته شده، از سال 2017 تا 2018 به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، خدمت کرده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به کامیرون رفت. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در پیام در شبکه ایکس نوشت که آقای متقی در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت کامیرون اشتراک می‌کند. انتظار می‌رود که این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 سنبله برگزار شود. آقای تکل افزوده که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست با مقام‌های کامیرون و نمایندگان شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیست دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از وقوع باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید همراه با گرد و خاک و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه به روز سه‌شنبه 6 سنبله گفته است که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، میدان‌ورده، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست روز چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. و قرار است کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا، فردا با تلویزیون CNN مصاحبه کند. معاون او تیم والز نیز در این مصاحبه اشتراک خواهد کرد. بعد از اینکه خانم هریس به جای رئیس جمهور بایدن برای انتخابات آینده از سوی حزب دموکرات نامزد شد، این اولین مصاحبه وی خواهد بود. CNN میگوید خانم هریس و تیم والز هنگام بازدید از جورجیا که ایالت مهم در انتخابات است، این مصاحبه را انجام خواهند داد و در عین روز نشر خواهد شد. حزب جمهوری خواه همواره انتقاد داشت که کامالا هریس بعد از خارج شدن بایدن از مبارزات انتخاباتی به مصاحبه حاضر نشده است. کامالا هریس هنوز در کدام نشست خبری هم اشتراک نکرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اتحادیه اروپا هم از قانون اخیر طالبان انتقاد کرد.
این فرمان مانی دیگری برای عادی سازی روابط با طالبان و به رسمیت شناختن آن از سوی جامعه جهانی ایجاد می کند، چیزی که عموماً طالبان به دنبال آن هستند.
جان باختن و زخمی شدن هزاران نفر در اثر حوادث ترافیکی در یک سال در افغانستان.
اونا بچه جوان بودن، موتر تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشون هم شاید تکمیل پوره نشده باشه. 25 سال هم قدر می اومد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود.
یک عالم دارالعلوم هرات سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان را درباره حق تحصیل زنان به مناظره دعوت کرد.
دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت خواجه مولانا جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر اناس با جناب مالی سمیدا محمد ندیم سرپرست محترم وزارت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شناخت حاکمان کنونی افغانستان را برای جامعه جهانی دشوارتر میکند. سخنگوی جوزف بورل رئیس سیاست خارجی این اتحادیه روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که این قانون افغانها به ویژه زنان را از حقوق اولیهشان محروم میکند. شماره از آگاهان نیز این قانون و قوانین مشابه دیگر طالبان را از موانع اصلی به رسمیت شناختن آنها می‌دانند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
یک هفته از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می گذرد، اما هر روز واکنش های تازه داخلی و بین المللی علیه این قانون در حال افزایش است. نبیله مصرالی سخنگوی جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته است که این قانون طالبان افغانها را از بسیاری از حقوق اولیه محروم کرده و حق آزادی بیان زنان را گرفته است. خانم مصرالی روز سه‌شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که جامعه اروپایی از این قانون طالبان شوکه شده است.
این فرمان مانی دیگری برای عادی سازی روابط با طالبان و به رسمیت شناختن آن از سوی جامعه جهانی ایجاد می کند، چیزی که عموما طالبان به دنبال آن هستند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون بسیاری از مسائل از جمله حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در ملاه عام نیز عورت خوانده شده است. نبیله مصرالی می گوید که طالبان باید فوراً این قانون را لغو کند.
ما از طالبان می خواهیم که به این محدودیت های سیستماتیک علیه زنان افغان پایان دهند، زیرا این محدودیت ها ممکن است مصادق آزار جنسی باشد که بر اساس اساسنامه محکمه بین المللی جزایی که افغانستان یکی از اعضای آن است، جنایت علیه بشریت تلقی می شود.
ولکر تور کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد هیئت سیاسی این سازمان در افغانستان یوناما شماری از دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه در روزهای اخیر واکنش‌های خود را نسبت به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز کردند. آگاهان سیاسی نیز معتقدند که چنین قوانین به رسمیت شناختن طالبان را دشوار می‌کند. شاه محمود میاخیل یکی از آگاهان سیاسی می‌گوید که قوانین طالبان برای جهان ارزش قانونی ندارد.
طالبان تا به حال مشروعیت قانونی و مردمی ندارد، خاطر که قانون اساسی در افغانستان وجود نداره و هر قانونی را که یا جور میکنن و یا فرمان صادر میکنه تا به حال این قوانین نیستن، این فقط اما اصول یک گروپ حاکم و مستبد است که میخواهی که مردم افغانستان و خاصتا زنها را تعذیر کنه و روز به روز زندگی مردم مشکلتر بسازه. دیگه به این خاطر چون حاکمیت طالبان مشروعیت قانونی و حقوقی نداره، دیگه دنیا هم این را به رسمیت نمی‌شناسه.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های بین المللی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر را بی اساس و توهین‌آمیز خوانده است. مجاهد روز دوشنبه در خبرنامه در این باره گفته که غیر مسلمانان باید ابتدا با قوانین اسلامی آگاهی حاصل کنند و به آن احترام بگذارند. او افزوده که این گونه نگرانی های بیجا از سوی طرف های مختلف نمی تواند بر موضع آنها تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بر اثر رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیش از 2000 تن جان باخته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در این کشور را در نشست در کابل روز سه‌شنبه ارائه کرد. شورای سراسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی را خرابی سرکا و نبود علائم ترافیکی عنوان می کند. بی احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی نیز از علتهای حوادث ترافیکی در افغانستان عنوان شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در پی گزارش ها از افزایش وقوع رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 2000 تن کشته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه 6 سنبله در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که در میان جان باختگان و زخمی های این رویدادها زنان و کودکان نیز شامل هستند. او افزود
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
اما آقای قانه نگفت که این رقم در تناسب با یک سال قبل آن کاهش داشته یا افزایش داشته است. شماری از افغان‌ها به رادیو آزادی میگویند که نزدیکانشان قربانی حوادث ترافیکی در افغانستان شدند. مرسل یک باشنده شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که یکی از دوستانشان به اثر یک رویداد ترافیکی در جریان یک سال گذشته جان باخته است.
اونا بچه جوان بودن، موتور تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشان هم شاید تکمیل پوره نشده باشه. 25 سال هم قدر می آمد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود، دمی سرک.
فریما یک باشنده ولایت لوگر نیز میگوید چند ماه قبل برادرش در شهرهای کابل جلال آباد حادثه کرده بود که از ناحیه کمر و پا زخم برداشته است.
مورول تورخم نه کابل تراتله.
برادر من از طرف تورخم به سمت کابل می آمد که در نزدیکی جلال آباد موتورشان تکر کرده و از ناحیه پا و کمر آسیب دیده بود، اما پس از تداوی دوباره صحت یاب شد.
در این حال حاجی اسماعیل سخیزاده معاون شورای سرتاسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی و خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان میکند.
70% حادثات ترافیکی به خاطر این موضوع خرابی سرک است. جرا جور شده در سمت غرب. ما چندین بار از این بابت سرک شکایت کردیم به فایده من. جرا جور شده از زمانی که تایر موتر در اونجا رفتی، پس موتر که به صورت از دم رینگه او از اونجا برآمده نمیتونه، رخ برام برابر میشه. نبود ساینای ترافیکی است. ساینای ترافیکی وجود ندارد.
در جریان یک ماه گذشته برخی گزارش‌ها از رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های مختلف که سبب کشته و زخمی شدن مسافرین گردید منتشر شده است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی ولایت بدخشان افغانستان در اواخر ماه اسد به رادیو آزادی گفت که از آغاز ماه عمل 67 رویداد ترافیکی تنها در بدخشان رخ داده که از اثر آن 68 تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و 114 تن دیگر زخم برداشتند. قابل ذکر است که در برخی موارد بی احتیاطی راننده هم عامل بروز حادثات ترافیکی خوانده شده است. هرچند انتقادهایی وجود دارد که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته راهی برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی پیدا کند، اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که برای جلوگیری از حادثات ترافیکی در افغانستان کار روی یک طرح جامع ادامه دارد و اطمینان می‌دهد که پس از منظوری آن میزان رویدادهای ترافیکی تا اندازه زیاد کاهش خواهد یافت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده و ازبکستان توافق کردند که طیارهایی که در 15 آگوست سال 2021 از افغانستان توسط پیلوت‌های افغان به ازبکستان انتقال داده شدند در این کشور باقی بمانند. سفیر آمریکا در ازبکستان به رسانه این کشور گفته که این طیاره‌ها متعلق به افغان‌ها نیست. حکومت طالبان در این مورد واکنش نشان داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آمریکا و ازبکستان توافق کردند که طیاره‌های نظامی منتقل شده از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان در 15 آگوست سال 2021 به افغانستان برگشتانده نشود، آنچه واکنش حکومت طالبان را برانگیخته است. جاناتان هنیک سفیر آمریکا در تاشکند به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان درباره وضعیت طیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند. سفیر آمریکا همچنان گفته که این تجهیزات هیچگاه از افغان‌ها نبود و به آمریکا تعلق داشته است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز سه‌شنبه 27 آگوست با نشر اعلامیه در حساب اکس توییتر سابق خود از ازبکستان خواسته که از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری کند. این وزارت حکومت طالبان همچنان گفته که ازبکستان به حسن همسایه‌داری تصمیم عاقلانه را پیش گرفته و به تسلیم دهی تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری نماید. وزارت دفاع حکومت طالبان در این اعلامیه همچنان افزوده که هر نوع معامله در رابطه با سرنوشت هلیکوپترها و تیارهای افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است و اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. شماری از آگاهان سیاسی و نظامی اما میگویند مشروعیت نداشتن حکومت طالبان سبب شده که اکنون آمریکا ادعای مالکیت کمک‌های نظامیش به افغانستان را کند. به گفته آنان ثبت نشدن این کمک‌های نظامی آمریکا به افغانستان در زمان نظام جمهوری پیشین دلیل دیگری است که اکنون امتیاز مالکیت افغانستان نسبت به این تیاره‌های نظامی را تضعیف کرده است. اسدالله ندیم و عیسی قطمر در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
یک مشکل در گذشته وجود داشت، مسئولین اردو یا دیگر نهادها آنقدر بسیار زیاد جدی نبودند در مورد ثبت اسناد یا بعضی اسناد و مدارک لازم بود که اینا متعلق به افغانستان باشند و در حقیقت مالک تجهیزات و طیارات و هلیکوپترها افغانستان باشند. ممکن این سو اشتباه شده باشد و یا عمدن امریکایی‌ها این کار نکردند.
اینجا مسئله خود نویت حکومت افغانستان مطرح است، یک حکومت که غیر قانونی قدرت غصب کرده باشه یا به زور تفنگ آمده باشه، او یک حکومت قانونی برخواست از دل مردم افغانستان نیست. پس در این صورت مالکین اصلی که اونا اینمی تهاره را کمک کرده بودن میتونه ادعا بکنه که این تهاره ملکیت حکومت افغانستان نیست.
اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم این تیاره های نظامی را تجهیزات نظامی افغانستان دانسته گفت:
تمام سلاح و تجهیزاتی که رسما در جمع قوای مسلح جمهوریت سجل شده بود او مالکیت مردم افغانستان است و او ربط به هیچ مملکت دیگه نداره و بدون حضور یک مملکت قانونی و مشروع مشکلات هست که نمی خلایی که فعلا به وجود آمده باعث امی شده که اونا هر کس بالای سرمایه ملی ما تصمیم بگیرن.
گفته می شود در روزهای نخست بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در پی توافقنامه دوحه میان طالبان با آمریکا، شماری از پیلوتان افغان 46 طیاره نظامی را به کشور ازبکستان منتقل کردند. شماره دیگر از این طیاره های جنگی نیز از سوی پیلوتان افغان همان روزها به تاجیکستان انتقال داده شده بود که گفته می شود تاکنون با گذشت 3 سال این طیاره ها در این دو کشور همسایه افغانستان باقی ماندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید جنگی که از سوی آنها در داخل روسیه آغاز شده با گفتگو پایان خواهد یافت و اوکراین پیروزی آن خواهد بود. او گفت که طرح گفتگو و صلح را با ایالات متحده هم شریک خواهد کرد. زلنسکی این اظهارات را دیروز در حال در کیف بیان کرد که اوکراین برای اولین بار موشک بالستیک ساخت خودش را آزمایش نمود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ماه آینده به ایالات متحده می رود و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد و با مقامات ارشد این کشور دیدار خواهد داشت. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف به خبرنگاران گفت که در دیدار برنامه‌ریزی شده با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ارائه خواهد کرد. با گفته او، طرح صلح شامل پایان جنگ در منطقه کورسک روسیه و همکاری اقتصادی و دیپلماتیک با اوکراین است. با گفته زلنسکی، بخش مهم دیگر از طرح صلح پایان دادن به جنگ در اوکراین از سوی روسیه است. وی تاکید کرد که جنگ کشورش با روسیه در نهایت از طریق گفتگو به پایان میرسد. اما با گفته او، این گفتگوها موقعیت اوکراین را تقویت میکند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که این طرح صلح را با کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات و احتمالاً با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه و رئیس جمهور سابق آمریکا هم در میان خواهد گذاشت. زلنسکی دیروز در حال در مورد نکات مهم طرح صلح صحبت کرد که اوکراین برای اولین بار موشک بالستیک ساخت خودش را آزمایش کرده است. وی هرچند در مورد جزئیات این موشک چیزی نگفت، اما افزود که کشورش روی سیستم موشک بالستیک حریم دو نیز کار میکند. این موشک‌های بالستیک برای فاصله‌های کوتاه استفاده می‌شوند. آقای زلنسکی این را در حال اعلام کرد که اوکراین مکرراً از متحدان غربی خود می‌خواهد با سلاح‌های غربی اجازه حمله به خاک روسیه را بدهند تا از حملات مسکو به غیر نظامیان و تأسیسات انرژی اوکراین جلوگیری شود. اوکراین در حال در تلاش برای توسعه یک طرح صلح جدید و موشک‌های جدید است که روسیه در دو روز گذشته حملات مرگبار را علیه این کشور انجام داده است. این در حال است که جنگ اوکراین در سه هفته اخیر در منطقه کورسک روسیه ادامه دارد و این جنگ نگرانی های را از وقوع حادثه هسته‌ای در نیروگاه کورچاتوف ایجاد کرده است.
بیشتر از خبر،
یک عالم دینی از دارالعلوم ولایت هرات وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان را به مناظره درباره حق تحصیل دختران و زنان دعوت کرده است. پیش از این مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان از علما و مفتیان خواسته بود که اگر دلایل موجهی دارند که دستورهای طالبان با شریعت سازگار نیست، نظریات خود را با حکومت آنها در میان بگذارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر یک ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌رسد که در آن علامه مولانا صبغت الله مولوی زاده شیخ الحدیث دارالعلوم هرات می‌گوید علمای این دارالعلوم حاضرند در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی با وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در رابطه با حق تعلیم دختران داخل بحث شوند و قناعت آنها را در بعضی مسائل فقهی از جمله تعلیم دختران جلب کنند. در این ویدیو که از جمله توسط تلویزیون آماج به نشر رسیده، آقای مولوی زاده چنین میگوید:
به اساس حریت و ارزشی که دین مبین اسلام به مباحثه علمی برای علما ارزانی فرموده در هر مبحثه، دارالعلوم عالی هرات به اهتمام شیخ الاسلام حضرت خواجه مولانا جلیل الله مولوی زاده آماده است تا در پیرامون مشروعیت تعلیم قشر اناس با جناب مالی سمینا دا محمد ندیم سرپرست محترم وزارت تحصیلات عالی مباحثه و گفتگوی علمی خود را در پیشروی رسانه های ملی و بین المللی بیان بکنه و این موضوع را واضح بسازه.
پیش از این ندا محمد ندیم وزیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دفاع از احکام صادره رهبری طالبان در رابطه با تعلیم و تحصیل دختران گفته بود که حکومت آنها هیچ فرمانی را که با شریعت اسلامی مغایر باشد صادر نکرده و دستوری را که آنها عملی می کنند مطابق با احکام شرعی فقه حنفی می باشد.
دو ناشده تحصیل پاربانی همچی اسلامی امارت کم دریز لری؟
در رابطه با تحصیل اوناس، موقفی که امارات اسلامی دارد، چیزی که به ملت میگوید شما به این باور کنید که این موقف در تضاد با اسلام نخواهد بود. اگر در پرتو فقه حنفی یک کسی پیدا شود، به رسانه های عام ضرورت نیست به وزارت بیاید با ما این مسئله را شریک بسازد که در این کتاب و یا در آن کتاب به تحصیل به این شکل اجازه است. من باور دارم که این مسئله حل می شود. اگر کسی تحقیق کرده و معلومات دارد و کسی برای ختم شدن این مسائل و حل آنها دلایل دارد، این دلایلی را که برای جامعه و نظام افغانستان قابل قبول است ارائه کند. ما به این آماده هستیم که این مشکلات را حل کنیم.
تنها شیخ الحدیث مولوی زاده از دارالعلوم هرات نیست که با بعضی از فرمانهای حکومت طالبان اختلاف نظر نشان داده، بلکه در گذشته هم فرمانهای طالبان بعضی اعتراضات و انتقادات را در بین شخصیت‌های دینی بلند کرده بود. در رابطه با تعلیم دختران، طالبان میگویند که دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها با امرسانی بسته است. اما در پاسخ به این که امرسانی چی وقت صادر خواهد شد، آنها میگویند که هرگاه شرایط اجازه بدهد. این سخنان طالبان قبلا هم واکنش ایجاد کرده و از جمله شیخ الحدیث مولوی عبدالسمی غزنوی سال قبل بر این سخنان طالبان اعتراض کرده بود که تعلیم زنان حکم است و دولت و رهبر آن مکلف است که برای اجرای حکم شرایط را برابر بسازد و به نظر وی نمیتوان یک موضوع شرعی را که حجاب است با یک موضوع دیگر وابسته ساخت. مولوی غزنوی در آن وقت گفته بود:
حجاب خود تعلیم خود تعلیم
ندارد. حجاب با تعلیم ارتباط ندارد. حجاب یک حکم مطلق دینی است و ما چرا آن را به تعلیم ارتباط میدهیم؟ و این که شما میگویید که شرایط برابر نیست، شما نمیتوانید احکام را به خاطر شرایط ترک کنید. شرایط را باید برابر کنید. حالا اگر در یک محل مسجد نباشد، مردم نماز نمی خوانند یا اینکه مسجد می سازند؟ شما مسجد بسازند، شرایط را شما فراهم کنید. این مسئولیت من نیست، تو امیر هستی، مسئولیت از توست. اگر من امیر می بودم، در آن صورت مردم می توانستند بر من اعتراض کنند که چرا شرایط را فراهم نمی سازی.
مقامات طالبان به این باورند که تمام دستورات آنها طبق ارشادات فقه حنفی صادر می شود و در هر دستور از این فقه نام می برند. اما برخی از دانشمندان فقه حنفی به این باورند که برخی از فرمانهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان هیچ ارتباط با فقه حنفی ندارد، به ویژه در بخش حفظ عورت زنان. فضل هادی وزین، استاد سابق پانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی که فعلا در ترکیه زندگی می کند، در این باره به رادیو آزادی توضیحات داده است.
من صد در یک بحث علمی بودم با مجموعه از مفتی صاحبان و مولوی صاحبان حرکت طالبان. من در آنجا نیز گفتم و بار دیگر تاکید میکنم، من حیث یک شاگرد شرعیات و استاد شرعیات، هیچ از نظر فقه جمهور اکثریت مطلق فقهای امت اسلامی و مذاهب و همچنان در مذهب امام ابو حنیفه و شاگردان امام ابو حنیفه، روی زن عورت نیست، دست زن عورت نیست و کف دست زن عورت نیست، پای زن عورت نیست، نه در عهد پیامبر علیه السلام، نه در قرآن کریم وجود دارد که صدای زن را عورت بسازد یا روی زن عورت باشد. و این برخلاف آنچه که در این قانون تذکر رفته است، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنند که ترکیز میکنند بر فقه حنفی، آنچه که در این قانون آمده است بیشتر بر یک رای در مذهب حنبلی متکی است، بنان این اساس دقیق مستند شرعی دقیق ندارد.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال 2022 رفتن دختران به پوهنتون ها محدود شد و زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما.
مردم غریب و غربه در کابل به تباهی رساندن، همی کراچه ها و چیزها را بلکل جمع کرده به خاطر از این که فریب بتم مردم ها دنیای خارجه که بگوی ولی اینم کل مردم سیر کرده که زبان دراز هم تو خنگوی چاروال میگه که شعار پیدن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست دفام رگه بخشان کار بده، شعار کراچی نیست وقت از یک قرضه بته که فرزن اکیزه بکنه یک آدم ای که غریب بیچاره پنج دانه نیتاج سو دکان کده میتونه یا او دکان گرفته میتونه کرده می یک دفعه بیایی ببینید می کل شهر کابل با خصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه. میخواین مجبور میسازن که از این مملکت اگر برن کجا برن؟
نکار نبار نگیم مردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی؟
من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیزی شود و زندگی خودم هم پیش ببریم.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.
ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، میگوید که طالبان باید هر چه زودتر قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. شمدسانی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از ژنو منتشر شد، نگرانی‌های ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را منعکس کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون 100 میلیون یورو کمک بشردوستانه به افغانستان کرده که حدود 111 میلیون دلار می شود. مک ماستر، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، می گوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، تا حد مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به کامیرون رفت. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در پیام در شبکه اکس نوشت که آقای متقی در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت کامیرون اشتراک می کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از بوخوی بارانهای شدید، رعد و برق، بادهای شدید همراه با گرد و خاک و سیلابهای آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه به روز سه‌شنبه ششم سنبله گفته است که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست روز چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. و قرار است کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد ریاست جمهوری، در انتخابات آینده آمریکا فردا با تلویزیون CNN مصاحبه کند. معاون او تیم والز نیز در این مصاحبه اشتراک خواهد کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شاندند، گویاست که نمی بچه خرد ایور طبیعی، یا ایست که ما اتیمای خدا می گیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم، نه خرج می رینه ایچ چیز بشه ها بر روزا که تطفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده، خرج و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ‌هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از زیورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوعی خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری قطعی یک بچه بسیار خامسند که وی ورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخوایم، با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. دی ایساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخوایم، ما اولاد ما میرسن.
با گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارن، نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهن، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که 2 سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایوار بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایوار مفتاد ساله 80 ساله بشو او آمد که ما برخود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری برخود. حال او آمده که ما بر بچه 12 سالی خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله چطور رسی کنم، یا کرد یک بچه 12 ساله من چی خواهد کردم کرد از او. دمو خاندان که ما آرسشان بدم یه زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. دمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا درو پا دست کس نمیده که تینه میره کار داری بگی. یه زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگوین در کنار از دست دادن شریک زندگیشون با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و علت کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقه شان دیده که بیوه شان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد 2 تا اشتباه داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود ملا سرش آورد، 2 نفر دیگه رو به واسه که مشوره بگیره با زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرد. این چیز زد گفت که رضایت ما هست، یعنی اصلا از ما پرسان شوا دی حق ما به تثبیت شوا. بالاخره یک جنجال کلان جور شد. می کلان مردکه 2 تا زنم داشت، اشتباه هم داشت، حتی سنیوم داشت، این زن دیگه هم گرفت. ایت برخورد میکنه که واسه هم برابر نمیکنه، لتوکوف و سر خدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زنی باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز 3 مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایوار 7 سالش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شاورما شهید شده، طفلکایم بسیار خرد بود. امی اولاد کلانم 2 ساله مونده است پدر. دیگه در خانه یک ایور خرد داشتن دو بیادر آمدن. در روز سه پدر اولادایم مرا شوندند. گویاست که نمی بچه خرد ایور تبی یاست که ما تیمای خودم میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی امی روز سه و چهارم شم ایور کلان مرا لفت کوب کرد. میگه به نام نمی ایور 7 ساله بشید. بود ما قبول نکردم. بسیار دیگه کتی مرا وی خراب میکردن. نه خرج منی نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه به روزا کتی طفلایم ما گوش نبود. لات کو خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد. یکان جا روسی میشد یا یک تفلک پیدا میشد. مثلا مرا میگفتن اونجا تو حق نداری که بری. بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستن. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برم در خانگی کراش کلاشویی میکردم. در خانه میرفتم، خانه تکانی میکردم. چی میخوردم؟ این تفلک میخونون میتلبیس نه؟
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا به زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیره. با تأسف که بخاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شه. در صورتی که خانم بیوه می شه نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون برایشون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن. ما فکر می کنم که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به خاطر تمام حکم روایه ای را سر از این خانم تحمیل می کنند. در بعض مسائل عرف جامعه حاکم است، حقوق رضایت خانم ها مد نظر گرفته نمیشه. حکم مردا و یا هم مرد سالاری تو حدود زیاد را حاکم هستن و مردا ای را بر خود ننگ می دانن، عیب می دانن که بیوی خانواده زینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است. و
اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم، چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش، در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند. چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقص میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج و رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق حضانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مسئولیت طفل در این یفته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مسئولیت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نماید.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه به رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختن که با هم یک جا می شنویم.
نامم فناز، یکم یک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود است میته به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای از اینکه در زندگی از این مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تیت و پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نه که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا این غیرت و ننگ حساب میشه، دال که جهالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده، در اجتماع با محرومیت و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون چه نمیتوانند به قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اطرافیانشان از آنها خواسته نامشروع میداشته باشه و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستند، آنها را به نظر جنس دوم میبینند.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان هم میگیرن و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازن. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازن؟
این همیش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمام صاحب است که باید حقوق زن عدیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. حقوق زن عدیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازد.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی رای حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند، حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند، باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد، مصاحبه ای را با عبداللطیف، یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت:
بعضی خانمایی که با سواد هستن، اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود از مساواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشد. اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستوزی کنن، یخن بدوزن، قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون زیره که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنید که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال و بعدی هم میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادمو بته. برای اینا شرایط کار برای از یا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیو خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شود اما حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم مفروشه، کسی طفل خودم مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خو بیخی همه گش رفته، همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تورخم بره، توان زیر نداره که تایرات بره، اگه نه خدا و روسیه میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، مؤسسات تشویق کنن که بیا مثل سابق وره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه و بیچاره.
قسمی که همگی آگاهی دارن، قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک های هم به این زنان بیوه میکردن، اما الان این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چه میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت که فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمام کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است. برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میرقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورس های خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که خانم یک حیات بسیار خوب است و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میدوختن یا کالای پلیس را میدوختن، باز در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد. میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی اونجا معاش میدادش. این مسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه دیگه، این مسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنند تا مردم امی خانم های بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی برایند.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
ستایم مقام تو مادر، ترانه ها چوب خانم و نام تو، با نغمه های تازه ستایم مقام تو، درس وفا و تحفه الفت نهفته است در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.